ساعت 7:30 صبح است. اینجا رادیو آزادی است. سلام به مجله خبری امروز صبح، با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، بار دیگر در مورد حقوق زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت دیروز در ملاقات با شماری از افغانها در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که در هیچ جای جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود و امیدوار است که این وضعیت تغییر کند. ریچارد بنت با ستایش از زنان افغان گفت که آنها نه تنها برای تامین حقوق خود بلکه برای حقوق همه مردم تلاش میکنند. گزارشگر ویژه ملل متحد با اشاره به باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم برای مدت کوتاه در ولایت پکتیا گفت که طالبان موقف واحد ندارند. تفصیل بیشتر این خبر را در ادامه برنامه خواهید شنید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان تصمیم گرفته است که پس از این هیچ دکتر اجازه ندارد بر اساس روابط با درملتون‌ها نسخه شفری بنویسد. در خبرنامه‌ای که شرافت زما سخنگوی این وزارت بر رسانه‌ها ارسال کرده است، نسخه نویسی شفری برای درملتون‌ها غیر قانونی گفته شده است. در این خبرنامه افزوده شده که در این مورد به‌زودی به صورت مکتوب رسمی تمام اداره‌ها آگاه خواهند شد. این تصمیم وزارت صحت عامه حکومت طالبان در حال است که افغان‌ها شکایت دارند دکتران با توجه به روابطشان با درملتون‌ها نسخه‌های شفری می‌نویسند که این دواها در درملتون‌های دیگر موجود نیست. یک مؤسسه کمک‌رسان در حال بازسازی خانه‌های مسکونی خانواده‌های آسیب دیده از زلزله اخیر در ولسوالی اسپری ولایت خوست است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول منابع در وزارت حوادث طبیعی این گروه گفته که روز گذشته معین این وزارت به مؤسسه ابرار اجازه داد تا بازسازی خانه‌های دائمی را برای خانواده‌های آسیب دیده در این ولسوالی آغاز کند. با گفته منبع، مؤسسه ابرار خانه‌های دائمی را برای 263 خانواده آسیب وزیر به هزینه 650,000 دلار آمریکایی بازسازی میکند. این بودجه توسط اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا فراهم شده است. قرار است دی افغانستان بانک در کنترل طالبان امروز 10 میلیون دلار آمریکایی را به طور لیلام به بازار آزاد عرضه کند. دی افغانستان بانک خبر این مزایده را در صفحه تویتر خود منتشر کرده است. در یک سال گذشته این بانک تقریبا هر هفته چندین میلیون دلار را به بازار آزاد عرضه می کند تا ارزش افغانی را در بازارها ثابت نگه دارد. منبع این پول مشخص نیست و طالبان نیست تا هنوز به طور رسمی در این مورد چیز نگفتند. اورسولا وان در لین، رئیس کمیسیون اروپا، دیروز شنبه اول اکتبر در مراسم افتتاح پایپلاین گاز که بلغاریا و یونان را با هم وصل می کند در شهر صوفیا پایتخت بلغاریا گفت:
ما باید از تهداب اقتصاد خود ببیشه بازار واحد را حفاظت کنیم. این نقطه قوت اتحادیه اروپا است و ثروت اتحادیه اروپا از بازار واحد سرچشمه می گیرد. بدون راه حل مشترک اروپایی خطر جدی تک تک شدن وجود دارد.
این پایپلاین گاز بلغاریا را قادر می سازد از آذربایجان گاز طبیعی را دریافت کند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری از اینها برایتان می گوییم. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است و این سخنان را در نشست به میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ابراز کرده است. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید:
در این نشست صحبت ها متمرکز بود به مسائل حقوق بشر، نقض حقوق بشر و ای که افغانستان متاسفانه آماج تروریسم قرار دارد.
مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم برایتان مرور میکنیم. در گزارش های خارجی خواهید شنید که مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسیه رئیس بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را دستگیر کردند. تیم ملی کرکت افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی وارد استرالیا شده است. رئیس کرکت بورد افغانستان میگوید
ملی پوشان کرکت افغانستان از امارات متحده عربی روز گذشته به طرف استرالیا سفر کرد که خوشبختانه ملی پوشان کشور ما به استرالیا رسیدن.
همچنان پیام های شما را نیز داریم.
جوان های تحصیل کرده را انتظار میکنن، انتحار میکنن اولاد مردم، جوان های مردم تحریزی میکنن، جمع میکنن، انتحار میکنن. چرا؟
با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی
امروز یک شنبه دهم میزان 1401 خورشیدی که برابر است به دوم اکتبر 2022 میلادی. گزارشگر خاص سازمان ملل متحد بار دیگر در مورد وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بن دیروز در دنمارک در نشست با شماری از افغانها گفت که در هیچ جای دیگر جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود. این نشست به میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا دایر شده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان میگوید در حالی که افغانستان روزگار نهایت دشوار را سپری میکند، اما زنان افغان صدایشان را در مورد وضعیت جاری قویاً بلند کرده اند و خواستار حقوقشان هستند. ریچارد بنت دیروز در ملاقات با شماری از مسئولان و اعضای نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغان در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت
در هیچ جای دیگر جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود. این منحصر به فرد است. یگانه باری که قبلا چنین اتفاق افتاده بود در دور نخست حاکمیت طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 بود. به این گونه برخورد نباید اجازه داد که باز هم تکرار شود. زنان افغان احساس می کنند که در نظر گرفتن نمی شوند، غیر مرئی و فراموش شدند. این واقعیت است و امیدوارم که تغییر آن آغاز شود.
ریچارد بنت با ستایش از تلاش های زنان در افغانستان همچنین گفت که زنان افغان نه تنها به خاطر حقوق خودشان بلکه برای تأمین حقوق بشری همه مردم افغانستان تلاش می کنند. آقای بنت با اشاره به باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم برای مدت کوتاه در ولایت پکتیا و مسدود شدن دوباره آنها گفت که طالبان موقف واحد ندارند. این نشست به میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا دایر شده بود. میر عبدالواحد سادات رئیس این انجمن شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این نشست با ادای احترام به قربانیان رویداد خونین اخیر در شهر کابل آغاز شد.
اولی جلسه با سکوت شروع شد و انزجار و نفرت خود در برابر قاتلین طرح کردند که باید این جنایتکارا که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت مرتکب میشن، اینا باید به محاکمه کشانده شوند.
در نتیجه انفجار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی در کابل، به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، حداقل 35 تن به شمول 20 دختر کشته و 82 تن دیگر زخمی شدند. با آنکه هنوز مسئولیت این حمله را هیچ گروهی بر عهده نگرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت همچو حملات را در منطقه دشت برچی در کابل بر عهده گرفته و هر چند گاهی بر طالبان نیز حمله میکند.
ریچارد بنت گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان دیروز در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک با شماری از مسئولان و اعضای نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی افغان ملاقات کرد. این نشست به میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا دایر شده است. آرش همایون با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صحبت کرده، نخست در مورد هدف از برگزاری این نشست پرسیده است.
در این نشست صحبت ها متمرکز بود به مسائل حقوق بشر، نقض حقوق بشر و ای که افغانستان متاسفانه آماج تروریسم قرار داره و در این حال احوال ناگوار ناشی از فقر گسترده و رسیدن مرز فقر در بالاتر از 90 و حتی 95% و مجموع مسائل و مصائبی که یک نوع حالت خطرناک سقوط اقتصادی افغانستان و یک فاجعه بشری قریب الوقوع در آستانه زمستان به مردم مظلوم افغانستان. صحبت ها پیرامون همین مسائل و نقض حقوق زنان، دختران در مجموع حقوق مردم بود و همچنان راه‌های بیرون رفت از ایالت هم پیشنهاد شد.
آقای صادق در این نشست کیها و به چه تعداد اشتراک داشتند؟
در این نشست بیشتر از 100 تن از نمایندگان نهادهای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مسلکی، از اسکاندیناویا، از مجموع اروپا و همچنان به شکل زوم از استرالیا، از کانادا، از ایالات متحده آمریکا شرکت داشتند و همچنان نهادهای زیادی با ارسال پیام‌های تحریری حضورشانه و همصداییشانه با این نشست مطرح کردند. به این ترتیب گفته میتونیم که یک بخش بسیار فعال دایسپورای افغانستان، افغانان جلای وطن، در این نشست شرکت داشتند، به شمول نماینده شورای جهانی دایسپورای افغانستان.
آقای صادق، همچون نشست ها در خارج از افغانستان چقدر میتواند روی وضعیت در افغانستان تأثیر داشته باشد؟
به صورت طبیعی نشست تا بی تأثیر نیست، به خاطر از اینکه در احوال فعلی دایسپورا و افغانان جلای وطن از لحاظ کمیت هم در حدود 5 تا 7 میلیون نفر است و از لحاظ کیفیت خود یک بخش زیاد روشن فکری و افراد تحصیل کرده افغانستان متاسفانه بیرون هستند. به این خاطر به صورت طبیعی نشست تأثیرات معین خود داره و به ویژه ای که این نشست با شخص مسئول در ملل متحد، یعنی گزارشگر خاص ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر دایر شده بود.
آیا در این نشست فیصله هم شد؟ اگر شده این فیصله چه بود؟
در این نشست نظر مشترک در یک بیانیه مشترک بازتاب یافته که او بیانیه به زودی در اختیار مطبوعات قرار میگیره. در اونجا نه تنها انتقادات در رابطه به وضع حقوق بشر در افغانستان، مسئولیت جامعه بین المللی، نه تنها مسئولیت اخلاقی، همین چیزی که مورال اوبلیگیشن گفته میشه، بلکه مسئله لیگل ریسپانسیبلیتی، مسئولیت حقوقی جامعه بین المللی در قبال افغانستان مطرح شده و به یک صدا کلگی از ضرورت انفاذ قانون و استمرار قوانین در افغانستان و قانونمندی صدای مشترک ما بلند شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام شنونده باشید. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان خواسته است که از خشونت در برابر معترضان خودداری کنند. روز گذشته شماری از زنان در اعتراض به حمله خونین اخیر در منطقه دشت برچه کابل ادعا کردند که طالبان با آنها بدرفتاری کرده و فیرهای هوایی کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اعلامیه‌ای که دیروز در توییتر با ویدیویی از تظاهرات اعتراضی اخیر زنان منتشر کرده، از طالبان خواسته است که از اسلحه در برابر اعتراض کنندگان مسالمت‌آمیز خودداری کنند و صحنه‌های رفتار را خشونت‌آمیز و وحشتناک خوانده است. یوناما همچنان نوشته که این اداره در کنار زنان قرار دارد که پس از حمله روز جمعه در کابل خواستار حفاظت از جوامعشان هستند. در این اعلامیه یوناما از طالبان خواسته شده که از حقوق همه افغانها حفاظت کرده و برای جلوگیری از تظاهرات مسالمت‌آمیز از اسلحه و خشونت استفاده نکنند. زنان شرکت کننده در تظاهرات دیروز در کابل گفتند که آنها خواستار عدالت برای قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی در کابل هستند و ادعا کردند که حملات در مناطق هزارنشین برای نسل‌کشی آنها انجام می شود و تا زمانی که از این حملات انتحاری جلوگیری نشود آنها به مبارزهشان ادامه خواهند داد. گرچه تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما در گذشته گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت همچو عملات را در منطقه دشت برچی که بیشتر باشندگان آن هزاره هستند بر عهده گرفته است. این گروه هر چند گاه بر طالبان نیز حمله می کند. در این حال وزارت امور خارجه طالبان دیروز در اعلامیه گفته که حملات اخیر در افغانستان توسط گروه های شرفگن انجام می شود و بدون نام بردن از کدام گروه مشخص، آن را یک توطئه از سوی دشمنان مردم افغانستان خوانده است. در عین حال ارقام متناقض در مورد تعداد قربانیان انفجار روز جمعه در مرکز آموزشی کاج داده شده است. یوناما گفته که در این حمله حداقل 35 تن کشته و 82 تن دیگر زخمی شدند و به گفته این اداره بیش از 20 دختر شامل این کشته شدگان هستند. پیش از این مقامات امنیتی طالبان کشته شدن 20 تن را تایید کرده بودند، اما خبرگزاری فرانس پرس روز گذشته از نقل یک مقام وزارت داخله طالبان که از افشای نامش خودداری کرده، از کشته شدن 25 تن و زخمی شدن 33 تن دیگر خبر داده است.
تا دقایق دیگر نگاه داریم به مطبوعات جهان در باره افغانستان، اما قبل از آن یک گزارش خارجی. مقامات اوکراینی میگویند که نیروهای روسیه رئیس بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را دستگیر کردند. پترو کوتین رئیس شرکت اوکراینی این روحو آتوم گفته که دستگیری رئیس نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا توسط روسیه امنیت اوکراین و این نیروگاه هسته‌ای را با تهدید جدی مواجه می سازد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شرکت انرهو آتوم تأمین کننده انرژی هسته‌ای اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسیه چشمان ایهور موراشوف رئیس بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را بسته و او را دستگیر کردند. این حرکت نگرانی‌های جدی را در مورد امنیت نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا برانگیخته است. بر اساس خبرگزاری اساسیتد پرس، ادعای این آدمربایی دیروز پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تشدید جنگ 4 منطقه اوکراین را که مسکو به طور کامل یا جزئی آنها را کنترل می‌کند با قلمرو روسیه ملحق ساخت. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه طی مراسم اسناد مربوط به الحاق 4 منطقه اشغالی اوکراین یعنی لوهانسک، دنسک، خرسون و زاپوروژیا را با قلمرو روسیه امضا کرد. این حرکت مغایر با قوانین بین‌المللی مسکو واکنش‌های شدید غرب را در قبال داشت و توسط اکثر کشورهای جهان محکوم شده است. شرکت اوکراینی انرهو اتم میگوید که روسیه در تلاش احتمالی برای تضمین تسلط مسکو بر قلمرو تازه الحاق شده به آن کشور، بعد از ظهر دیروز نیروهای روسیه ایهور موراشوف رئیس عمومی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا را دستگیر کرده، چشمان او را بستند و سپس او را به یک محل نامعلوم بردند. پترو کوتین رئیس شرکت انرهو آتوم که خواستار آزادی فوری ایهور موراشوف شده گفته که دستگیری رئیس نیروهای هسته‌ای زاپوروژیا توسط روسیه امنیت اوکراین و بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را با تهدید جدی مواجه می‌سازد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد نیز دیروز اعلام کرد که روسیه به آنها گفته که ایهور موراشوف رئیس نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا برای پاسخ به سوالات موقتاً دستگیر شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد که در ویانا پایتخت اتریش مستقر است، جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه نکرده است.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. حالا همکارم ستار فروغ نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه ایرویشیا ریویو مطلب را نشر کرده که عنوانش است استراتژی جدید هند یا بازی دوگانه در افغانستان. در مطلب می خوانیم که در 20 سال گذشته هند یک بازیگر عمده در افغانستان علیه طالبان و پاکستان بوده است. نشریه می نویسد که به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در آگوست پارسال به دهلی نو دشوار بود که نفوذش را بر افغانستان علیه پاکستان از دست دهد. در مطلب آمده که تلاش هند برای برتری طلبی منطقه‌ای در زمینه کنترل داشتن بر جنوب آسیا از دلایل است که به آن کشور انگیزه بخشیده که در افغانستان بار دیگر جای پا پیدا کند. وزارت خارجه هند در ماه جون از بازگشایی سفارت این کشور در کابل خبر داد. به نوشته نشریه نخستین گام عملی در این باره ارسال کمک بشری به افغانستان بود و به دنبال آن هیئتی از مقامات وزارت خارجه هند از کابل دیدن کرد. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در آن زمان سفر این هیئت هندی را یک آغاز خوب در روابط دو جانبه افغانستان و هند توصیف کرده بود. طالبان از هیئت هندی خواسته بودند که دهلی جدید کار اجرای پروژه ها و حضور دیپلماتیکش به شمول خدمات کنسولی را در افغانستان از سر بگیرد. در بخشی از مطلب آمده که پالیسی منطقه‌ای هند روی موقعیت ژئواستراتژیک افغانستان هنوز هم متمرکز است. ایرویشیا ریویو می نویسد که رابطه دو جانبه نزدیک تر با هند سبب می شود که این کشور به افغانستان جنگ زده کمک کند و در این حال حکومت طالبان امیدوار است که تعامل دیپلماتیک با هند به حاکمیت طالبان مشروعیت خواهد بخشید. در مطلب همچنان می خوانیم که روابط نزدیکتر با طالبان نه تنها هند را قادر می سازد که با پاکستان در افغانستان رقابت کند، بلکه چین نیز دور نگه داشته خواهد شد. و روزنامه نیویورک تایمز در مطلب تصویر یک سال اخیر کابل زیر حاکمیت طالبان را ارائه کرده و می نویسد که در جاده ها و کوچه ها مردم حضور دارند، اما بنابر اقتصاد خراب حضور مردم در دکانها مانند سابق زیاد نیست. قهوه خانه ها در شهر بازند، اما طالبان به مالکان آنها گفتند که موسیقی پخش نکنند و به این دلیل بسیاری مردم به قهوه خانه ها نمی روند. تصویری از شهر کابل را به روزنامه یک زن به نام نیلا بیان کرده است. نیلا در دوره اول حاکمیت طالبان در افغانستان در سال 1996 5 ساله بود و در آن زمان خانوادهش مهاجر شد. او اکنون 30 سال است. طالبان زمانی که در 15 آگوست پارسال بر کابل حاکم شدند، نیلاب فکر میکرد که طالبان تغییر کردند. نیویورک تایمز می نویسد که طالبان هم پس از بازگشت به قدرت به مردم گفته بودند که تغییر کردند و حقوق زنان را رعایت میکنند. روزنامه در ادامه می نویسد که نیلاب دو دختر دارد که یکی آروی 13 ساله و دیگرش راهیل 11 سال است. زمانی که راهیل هر صبح برای رفتن به مکتب آماده می شود، آروی می گیرد زیرا او نمی تواند به مکتب برود. با وصف درخواست های مکرر از طالبان، آنها مکتب های متوسطه و لیسه دخترانه را در افغانستان از اضافه از یک سال بسته نگه داشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تیم ملی کرکت افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جام جهانی وارد استرالیا شده است. بازیکنان افغان آمادگی و تمرینات خود برای این مسابقات را آغاز کردند. مسابقات جام جهانی دو هفته بعد آغاز می شود. همکارم سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد از آمادگی برای مسابقات جام جهانی پرسیده است.
ملی پوشان کرکت افغانستان از امارات متحده عربی روز گذشته به طرف استرالیا سفر کرد که خوشبختانه ملی پوشان کشور ما به استرالیا رسیدن تا در آنجا در رسمهای مختلف کمپی تمریناتی را انجام دهد. این کمپی تمریناتی در رسمهای مختلف انجام خواهد شد و باید از که نواشون تیم ما قبلا به استرالیا سفر کرد. هدف سفرشان همین است که تا در آنجا آمادگی خوب را با مسابقات جام جهانی به دست بیاورند، تا با آب و هوای استرالیا، با پیچ های استرالیا بلدیت کابل پیدا کنه و با وقت و زمان استرالیا میلی پوشان ما بلد شوند.
مسابقات جام جهانی تقریبا دو هفته بعد شروع میشه. تیم افغانستان پیش از او رفته، شما هم اشاره داشتین، جوانای تیم ما چقدر با پیچ ها یا میدان های استرالیا بلدیت دارن؟ بعضشان اونجا در مسابقات مختلف اشتراک هم کردن، از جمله راشد خان.
بله، قبل از اینکه میلی پوشان ما با استرالیا سفر کنند، شما میدونید که مسابقات در فرمات های مختلف داشتن، به خصوص در فرمات های 20 اورا. میلی پوشان ما توانست که تیم ایرلند را شکست بده و همین است که مثلا گفتم میتونم که میلی پوشان ما در یو آخر تیم سریلانکا را در مسابقات جام آسیایی شکست داد، تیم بنگلادش را شکست داد. و در کل مثلا گفتم میتونم که در امارات متحده عربی نیز چند روز تمرینات خویش را به جهت آمادگی مسابقات جام جهانی انجام داد. در کل مثلا گفتم میتونم که میلی پوشان ما آماده هستند، انشالله در مسابقات جام جهانی نتیجه خوبی خواهد داشتند.
هوتک‌زاده محترم، تیم افغانستان با تیم‌های نیرومند در گروپ آمده، مثل تیم میزبان استرالیا، تیم نیوزیلند و تیم انگلستان یا انگلند. چه فکر میکنین که تیم افغانستان چه قسمی بازی خواهد کرد؟ هجومی یا دفاعی یا هر دوش؟
میره پشار ما عماده کامل هستن، با روحی خیلی بالا و مراد خوب با استرالیا سفر کردن. تمام تیم‌هایی که در مسابقات جام جهانی اشتراک می‌کنند تیم‌های قوی هستند و هیچ تیم ضعیف نخواهد شد. اما باز هم یادآور می‌شم که شما یادآور شدید واقعا تیم‌هایی که هستند شما نام بردید تیم‌های قوی هستند، اما در واقع شما می‌دونید که افغانستان نیز یک تیم‌های قوی جهان شمرده می‌شود و در این صورت مبصرین جهان نیز چندین بار صحبت‌های خود را داشتند. این حالت با همه تیم‌ها می‌تواند ما فینال خوب و نامی خوب و با آمادگی کامل مسابقه انجام خواهد داد.
برخی از این تیم‌ها خصوصا تیم استرالیا و انگلند از باونس بالینگ استفاده می‌کنند. چه فکر می‌کنید که بتسمنان ما چقدر آمادگی یا آشنایی دارند با قسم بالینگ؟
در یک آخر در اسمهای مختلف میلی پوشان ما تجهیزات خود را انجام دادند و مربیان خیلی خوب جهان مدره جهان با میلی پوشان ما یکجا شدند و در اون دفعاتی که بحث مستقلی شد در تمام دفعات کار کردن و تیم ما اولین کامل خود را گرفته و در هیچ بحث این سالا مشکل نخواهد داشتن. در هر عرصه این سالا مستقلی خوب داشتن در مقابل تیم های مقابل.
هوتک سید، در این شکل نیست که تیم افغانستان یکی از تیم های قوی آسیا است و تیم های نیرومند جهانی وقتی که با تیم افغانستان روبرو میشن، مبصرین گفتن که نتایج بازی را اونا پیش بینی کرده نمیتونن و بسیار با احتیاط بازی میکنن با تیم افغانستان.
بله، تیم افغانستان در مدت خیلی کم مسابقه خیلی زیاد داره که تمام جهانیان در این مورد نظریات خود را همیشه ارائه کردن و بالا میرن که میگن